أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان اللهم العن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله خدای متعال بلطف سید الشهدا قلوب ما رو منور به انوار معرفتش بیش از پیش بگرداند ما و فرزندان و اهل و نسلمون رو ارادتمند و خدمتگزار وجود مقدس سید الشهدا و دستگاه عظیم حسینی قرار بدهد. انشالله خدا به دعای امام حسین علیه السلام و به برکت اشک بر اون بزرگوار و بر غربت اون بزرگوار گناهان گذشته ما و گناهان آینده و خطاها و لغزشهای آینده ما رو همه رو ببخشد و بیامرزد. ما رو پاک و بدور از هر نوع دینی نسبت به خلق خودش و نسبت به خودش در شب اول قبر میهمان سید الشهدا سلام الله علیه بفرماید انشاءالله. بفرمایید که راجع به عرایض جلسه 68 اگر مطلب و سوال و ابهامی هست طرح بفرمایید، اگر بلد بودیم جواب بدیم، اگر نه بفرمایید که بر اساس جزوه شما ما الان ابتدای بیان نکته شماره چندم هستیم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
نکته 103 رو
بفرمایید. بسیار. پس مطلب و ابهامی نیست انشاءالله. نکته 103 عنوانی که من براش نوشتم این است: گاهی عقل می فهمد که راه چیست اما اطاعت نمی شود. این گاهی به این که عقل گاهی نمی فهمه میتونه مرتبط بشه، اما اگر این اتفاق بیفته حجت بر فرد تمام نشده، پس نمیدونه باید چه مسیری رو بره. پس باید قاعدتاً به این مطلب برگرده که عقل می فهمه ولی راه اطاعت رو طی نمی‌کنه. یه شاهد مثالی ما داریم در تاریخ مربوط و مرتبط به سید الشهدا سلام الله علیه. خیلی عجیبه. من این رو برای شما از تاریخ میخوانم. طبری از سعد بن عبیده نقل میکنه که پیر مردان کوفه بالای تل ایستاده بودند. در واقعه تف یه شاهدی به نام سعد بن عبیده میگه من دیدم پیر مردان از کوفه که آمده اند به این صحرای پر بلا و پر مهنت برای اهل بیت پیغمبر. اینا بالای تل ایستاده بودند. خدا به حق بی بی زینب اقامه نماز در تل زینبیه رو همین امسال قسمت هممون بفرماید. ببینید گاهی این حالا میتونه ناشی از غفلت برخی مسئولین کاروانها یا روحانیان کاروانها یا مدعیان کاروانها باشه، ولی بیشترش به غفلت خود ما برمیگرد. مثلا این کاروانها میبرن آدم رو در تل زینبیه، بعد میگن نگاه کنید اون گوشش رو، مثلا عرض میکنم، حالا اینو اونجا نمیگن ولی میخوام مثال بزن. مثلا میگه اون گوشش رو، این کاشیای اون قسمت رو یکی از فرزندان مثلا خاندان صفویه اینجا کار گذاشته، بعد از مثلا این سال اینجوری شده، بعد اینجوری شده. بابا رو تل زینبیه که نباید این حرفا رو زد. رو تل زینبیه زبانم نمیگرده بگم. تل زینبیه نماد چیه؟ نماد این ابیاتی است که شما گاهی شنیده اید، ولی امثال من بدبخت از شنیدن این ابیات جان ندادم و هنوز زندم. تل زینبیه یادآور این ابیات است که او میدوید و من میدویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل، او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کین من ناله از دل. نخونم بیت بعدیش رو، ابیات بعدیش رو. تل زینبی یعنی این. الان که هم تشرف به عتبات دشوار شده، هم به جهت موانعی که گذاشتند، هم به جهت مسائل مالی که برای عده‌ای هست و مقدورشون نمی‌شود به اون با اون هزینه‌ها تشرف، حالا توی این همه جمعیتی عده‌ای این توفیق رو پیدا بکنن که مشرف بشن، بعد ببره مثلا اون مسئول کاروان یا هر کسی ببره آدم رو بالا، بعد بگه این گوشه این مثلا تو تل زینبیه که دنبال اعمال نباید گشت. من این تعبیر رو نمیتونم وقتی بعضیا پیام میدن و میپرسن بگم، مجبورم تعبیر دیگری بگم. اما این کسی از تل زینبی پیغام بده، ها اینجا اعمالش چیه؟ و جواب درستش اینه که اونجا باید جان داد. دنبال اعمال چرا میگردی اونجا؟ یا اولین زیارتمه، اولین تشرفمه، اولین ورودمه، چه کنم؟ باید جون داد. چیکار میخوای بکنی؟ میخوای دنبال فلان ذکر بگردی؟ میخوای دنبال فلان دعا بگردی؟ حالا رفتی مکرر متعدد مشرف شدی، خدا به توفیق داد، آرامشی پیدا کردی، حالا این دعا هم بخون، اب نداره، اون زیارت هم بخون. میگن ما رو اووردن خیمگاه، الان چی کار کنیم؟ اگه بخوای بیستی گفته های مسئول کاروان یا کسایی که اونجا میکروفون دستشون میگیرن گوش بدی، که میگه معلوم نیست این نمیدونم ساختمان اینجوری بوده باشه، معلوم نیست اون خیمه اونجوری بوده باشه، یه حرفایی میزنه که حال معنویت هم میگیره. تو خیمگاه اسمشه دیگه، حالا محلی است که خیمه ها بوده است، تو خیمگاه میخوای چیکار کنی؟ میگه چه کنم؟ بنشین مقابل رباب سلام الله علیه، بشین شروع کن دلداری دادن به بیبی رباب، بگو خانومم کمی صبر کنید، آقا بچه رو گرفتن بردن سیرابش میکنن میارن، چرا بیتابی میکنید؟ میگه پیرمردان کوفه بالای تل ایستاده بودند، برای سید الشهدا میگریستند و میگفتند اللهم انزل نصرک، برای امام حسین گریه میکردند، میگفتن خدایا نصرتت رو بر حسین نازل کن. که این سعید ابن عبیده نفرین میکنه اینها رو، حالا من دیگه به تعابیر بعدیش کاری ندارم، خب بابا اگه دلتون بر حسین زاده فاطمه زهرا میتپه چرا نمیاد یاریش کنید؟ ای دشمنان خدا، ای آتشیان، چرا نمیاد یاریش کنید؟ عجیبه آقا، داستان امام حسین علیه السلام، عرض کردم این جمله رو گاهی، از هر وجهی به ماجرای امام حسین و دستگاه امام حسین نگاه میکنید، هر قطعه ای و هر تکه ای از تاریخ رو میبینید، هر جزئی از تاریخ رو ورق میزنید، تحیر آموختن و درس و تنبه و ببینید. مثلا من این کتاب را خواندم، ابتدای کتاب علامت گذاشتم صفحاتی رو که از توش برای شما مطالبی رو عرض کنم. یکی از کتاب‌های راجب از سید الشهدا سلام الله علیه بود، 259 صفحه است اگه اشتباه نکنم. چشم دارید. از داستان‌ها، نکته‌ها، مطالب تاریخی ماجرای سید الشهدا سلام الله علیه یه قسمت‌هایی رو انتخاب می‌کنیم، با همدیگه می‌خوانیم، راجبش تأمل می‌کنیم، توجه می‌کنیم. از هر جایی به این ماجرای امام حسین وارد می شویم، بر حیرتمون افزونتر، بر غفلتمون آگاهتر، بر تنبهمون بیشتر چه ماجرایی، چه دستگاهی دستگاه ماست. سوالمون الان اینه، میخوام روی سوالی خورده تأمل کنید. نکته 104 هم با توجه به این مضمون انتخاب شده و اون هم یه وجه دیگری از همین بحثی که الان میخوام توجه بکنید رو انشالله پی میگیره. چه میشود؟ عقل میفهمه، میبینه، اینا صاحب عقلن دیگه، خدا بهشون عقل عنایت کرده. اگر صاحب عقل نباشن که مورد عتاب و خطاب قرار نمیگیرن، دیوانگان هم. اینا میفهمند این بچه پیغمبره، میفهمند دارن بهش ظلم میکنن، میفهمند دارن چه بلایی بر سر خودش و خانوادش میآورند. اشک هم میریزن، یعنی این عقل عاطفه رو هم درگیر کرده، خدا را هم قبول دارن، به درگاه خدا هم درخواست میکنن که خدایا حسین تو ببین، یاریش کن. اما جلو نمیان برای یاری امام حسین. چرا؟ چرا؟ عبدالله ابن حسن سلام الله علیهما، بچه 10-11 ساله میبیند گرفتار شدن سید الشهدا و امام زمانش رو، خودش رو میرساند و فدایی حسین ابن علی میشود. به حسب ظاهری اونها که دیگه مقام بالا و ویژه‌ای دارند، هم فرزند امام است، هم تربیت شده امام است، هم شهید در آغوش امام است، اونم در کربلا، اونو که من نمیتونم مقایسه کنم با کسی، اما به حسب ظاهری او میبیند مظلومیت امامش را، میدود حتی اگر جان دهد. این پیر مردان، این محاسن سپیدان، اینهایی که سرد و گرم دنیا را چشیدهند، اینهایی که به حسب عادی باید عقل بیشتری داشته باشند، باید درک بیشتری داشته باشند، اینا چرا قدمی برای یاری امام حسین بر نمی‌دارند؟ سؤاله. یه چند خط جا خالی بگذارید، 4-5 خط. من نکته 104 رو هم برای شما عرض بکنم. عنوان زده ام تیتر زندگی سعادتمندان، یعنی آنچه که من میفهمم با همین فهم ناقص و اندکی که خدای متعال لطف کرده است و هر چه هم عنایت کرده است ممنونش، من اینو عنوان زدم تیتر زندگی سعادتمندان. یعنی تو ذهنم این بوده است که اگر من اینو بیان کردم، تعداد قابل توجهی از شما این مطلب رو تیتر میکنید برای زندگیتون، با خط قشنگ مینویسید، جایی نصب میکنید، دائم به خودتون متذکر میشید. اگر اهل استفاده از لپتاپ هستید، تو صفحه اول لپتاپتون چنین متنی میگذارید، روی کیبوردتون یه متنی مینویسید، میچسبانید، نمیدونم چه میکنید، اما من اینجور گمان کردم، گفتم اینا اهل سعادتند. کسی که دل داده امام حسین، این سعادتمنده، تیتر زندگیش اینه. من این شماره 104 رو هم خدمتتون عرض کنم، او پیوستگیش رو شما با نکته 103 بیابید. اگر فرصت کردین این جلسه خوده راجبش بیشتر صحبت میکنیم، فرصت نشد انشالله اگه عمری بود جلسه بعد، عمری هم نبود حرفو گفتیم دیگه، حرفو گفتیم، تیتر زندگی یک آدم سعادتمند رو گفتیم. ماجرا رو میخونم، اون قسمتی که میخوام یادداشت بکنید و به عنوان تیتر عرض میکنم اونم براتون مجدد میخونم. حر ابن یزید چون تصمیم لشکر را بر امر قتال دید و شنید، سیحه امام حسین علیه السلام را که می فرمود او را از خواب غفلت بیدار کرد. اون سخن امام حسین که او را از خواب غفلت بیدار کرد چیه؟ ای تعابیره من شمرده میخوانم، خواهش کنم یادداشت کنید. اما من مثل اما یا فارسی بنویسید، ولی اما خونده میشود. اما من مغیثن با غین و سه سنخت یغیثنا لوجه الله، یغیثنا لوجه الله. ادامه همین تعبیر، امامن ذابن، ذاب با دالزال، دالزال الف که روش مد گذاشته اید با مشدد، امام زابن یذب عن حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این استغاثه امام حسین علیه السلام حر را از خواب غفلت بیدار میکنه. لاجرم به خیش آمد و رو به سوی پسر سعد آورد و گفت ای عمر، آیا با این مرد مقاتلت خواهی کرد؟ گفت بله والله، قتالی کنم. اینا تعابیر عمر سعد لعنت الله علیه و علی ابیه، قتالی کنم که آسان تر او آن باشد. یعنی سهل ترین بخش این قتال ما اینه که سرها از تن پرد و دستها قلم گردد، سرها از بدنها جدا بشه، دستها هم قلم بشه. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، بناش اینه. جناب هور گفت آیا نمیتوانی که این کار را از در مسالمت به خاتمت برسانی؟ عمر گفت اگر کار به دست من بود چنین میکردم. بهانه هایی که هست، لکن امیر تو عبیدالله ابن زیاد از صلح ابا کرد و رضا نداد. از اینجا به بعد ادامه ماجرای جناب حر رو در خاطر بیاورید. بزرگوارانی بوده اند در جلسات زندگی با امام حسین علیه السلام راجع به جناب حر و ماجرای حضورش به خدمت امام سید الشهدا علیه السلام توضیحاتی دادیم، اونها رو دارن. اونایی هم که اونجا نبوده اند ادامه ماجرا رو میتوانند در کتاب‌های مقاتل پیگیری کنن. من مقصودم همین قسمت. نکته 104 روم تعبیری که مورد نظره رو مجدداً عرض کنیم، انشالله اشتباه هم ننوشته باشی، تونید این تیکه رو برای ما بخوانید. همین تعبیر عربی که من از فرمایش از سید الشهدا علیه السلام عرض کردم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بله بله. احسن باش. کجا تشریف دارین حاج خانم که صدا روزن میاد؟ بله. خوش به حالتون، خوش به حالتون. تعبیر رو درست فرمودند و صحیح خواندند. اگر کسی اشتباهی داشت انشالله تصحیح کرده است. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا تعبیری فرموده اند که این در همه اعصار از زمان وجود مقدس خاتم الانبیا و قربت خاتم الانبیا تا الان تیتر زندگی سعادتمندانه. یعنی اگر کسی میخواهد به سعادت برسه و بخواهد مسیر کسانی مثل جناب حور، مثل جناب زهیر رو طی بکنه، باید به این تعبیر پاسخ مثبت بده. یعنی این تعبیر در زمان امام حسن ابن علی المجتبی بوده است، در زمان امام امیر المؤمنین بوده است، در زمان وجود مقدس خاتم الانبیا بوده است، در زمان بی بی زهرا سلام الله علیها بوده است. آیا فریاد و ناله و استغاثه بی بی زهرا در اون وضع جمله ای غیر از این بوده؟ امام مغیث یغیثنا لوجه الله، ای اهل مدینه، ای همه تاریخ، به تعبیر اون بزرگوار که می‌فرمودند وصیت نامه حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمودند علی جان به همه فرزندان من تا روز قیامت سلام من رو برسان، این جواب می‌خواد. این پیام بی بی زهرا رو باید پاسخ داد. آیا بی بی زهرا تعبیری جز این دارند؟ اون ناله های حضرت زهرا چیزی جز این است؟ امام مغیث یغیث ناله وجه الله، آیا کسی هست که ما استغاثه کنندگان را به خاطر خدا یاری کند و پاسخ بده؟ امام زاب یزب عن حرم رسول الله، آیا یه نفری هست از حریم پیغمبر و اهل بیت پیغمبر دفاع کنه؟ فرزندان امام حسین هم تا وجود مقدس امام زمان همین سخن رو میگویند، هر کدوم به تعابیر مختلفی. الان در عصر غیبت امام زمان، در عصر دوری از امام زمان، آقا زمان آمدنت دیر می شود. آقا جوان منتظرت پیر می شود. یه زمانی هر کدام از ما آیونمون محاسنی نداشتن، محاسنشون سفید نشده بوده، میگفتن بریم دنبال امام زمان، شاید امام زمان عنایتی کند. شاید دوم سوم دبیرستان بودم، برای معنای این تعبیر میخوام خدمت امام زمان علیه السلام عرض کنم و شما رو متذکر کنم، و الا خودم که با یه تعدادی از دوستانمون یک شب چهارشنبه‌ای که توفیق پیدا کردیم، من گفتم بچه ها امشب توی مسجد نریم، همین قسمت بیرون. اون زمانم نساخته بودن هنوز این ساختمانی که الان ساختن و اینقدر وسیعش کرد، گفتم بیاید با فاصله تو همین بیابانی اطراف مسجد جمکران اینجا بنشینیم. سه چهار نفر بودیم، یکیمون راننده بود که بزرگتر ما بود و به اصطلاح ما رو برده بود، ما هم که اصلا سن و سالمون به قدر رانندگی هم نمیرسید، موی هم بر صورتمون روش نکرده بود، چه برسه به این که بخواد سفید شده باشه. بیرون مسجد جمکران گفتم برای چی بریم تو، اونجا نور داره. گفتم ببین حالا رفتیم یه شبایی رفتیم تو مسجد جمکران، امشب شاید آقا از این بیرون بخوان عنایتی بکنن، به اینایی که دوروبر مسجدن، به اینایی که درماندن، به اینایی که خودشونو بیچاره میدونن، به اینایی که خودشونو قابل نمیدانند. آقا الان هر کدوم اونها با یک وضعی و به یک صورتی و در یک جایی و آقا جوان منتظرن پیر میشوند. آقا دیگه اون جوانی رو نداریم، دیگه اون توان رو نداریم، ما میخواستیم تو رو یاری کنیم، ما میخواستیم برای تو کاری بکنیم، ما میخواستیم فدای تو بشیم، ما میخواستیم دست کسی رو بگیریم در دست تو بگذاریم. الان نمیدونیم دیگه اصلا توان این که خودمون رو هم بکشانیم یا نه داریم یا نه. آقا زمان آمدنت دیر می شود. آقا جوان منتظرت پیر می شود. آقایون، خانم ها، عزیزان، بزرگترها، جوانترها، با گوش دل گوش بدید، ببینید شاید همین صدا و همین نجوا و همین درخواست یاری از امام زمانتون به گوش شما هم رسید. خوب گوش بدید، اگر گوش ها آلوده نباشه، اگر استغفار کرده باشیم، اگر توبه کرده باشیم، اگر برگشته باشیم، شاید بشنویم صدای امام زمان را که می فرماید امام مغیث یغیث لال وجه الله. نمی بینید جامعه شیعه چگونه در غفلت از امامش، چگونه در غفلت از اخلاقیات مورد رضای امامش، چگونه در غفلت از انجام وظایفشه؟ نمی بینید دنیا رو ظلم گرفته؟ نمی بینید برادر به برادر رحم نمی کنه؟ نمی بینید همسر به همسرش رحم نمی کنه؟ نمی بینید پدر و مادر به فرزندشون، فرزندشون به پدر و مادر رحم نمی کنه؟ نمیبینید چگونه با نام امام زمان بازی میکنند؟ نمیبینید چگونه اعتقادات شیعه رو لگد مال میکنند؟ نمیبینید چگونه کتاب بر علیه پیروان امیر المؤمنین مینویسند؟ نمیبینید چگونه کنفرانس های بین المللی در دفاع از پیروان سقیفه تشکیل میدن؟ نمیبینید چگونه یهودیان دنیای اسلام رو به بازی گرفتن؟ نمیبینید چگونه خون بچه های علاقه منده به امام حسین رو در اقصا نقاط عالم میریزن؟ نمیبینید هر جا پرچم قربت فاطمه زهرا بلند میشه یا آتش میآورند یا خفه میکنند صدای اون ناله رو؟ امام زاب یزبان حرم رسول الله، ای مردم، یه نفری نیست به داد حریم پیغمبر برسه، از قرآن پیغمبر دفاع کنه، از قدیم پیغمبر دفاع کنه، از مباهله پیغمبر دفاع بکنه، از فاطمه پیغمبر دفاع کنه، از امام حسن و امام حسین دفاع بکنه؟ یه نفر نیست بیاد این علمهای فرو افتاده در این مبارزه ها رو زیرش رو بگیره و بالا نگه داره؟ خوب گوش بدیم. بعد رومون میشه به امام زمان بگیم آقا ما علاقه مند به شماییم، ما منتظر شماییم، ما ارادتمند به شماییم. رومون میشه به امام حسین بگیم؟ نکنه ما هم مثل یه ادعی ایستاده ایم میگیم اللهم انزل نصرک، خدایا خودت یه جوری امام زمان تو یاری کن. فاطمیه نزدیکه، حداقل به دو نقلش 40 روز و 45 روزش گذشت. نکنه ما هم ایستاده ایم میگیم خدایا خودت یه نفری رو بفرست، ما که گرفتاریم، ما که الان اولویتمون چیزهای دیگه است، شکم خودمونه، لباسمونه، ماشینمونه، مسافرتمونه. خدایا ما 2 سال مسافرت نرفتیم، یه سال مسافرت نرفتیم. حالا بعضیا که هر هفته رفتن بعد فکر میکنن آخه اگه وسط هفته مدرسه بچه‌ها باشه چیکار کنیم؟ نه، میگه خدای من 2 سالی که مسافرت نرفتم، الان میخوام دیگه هزینه کنم برای استراحت خودم، هزینه کنم برای تفریح خودم، هزینه کنم برای چلو و کباب خودم. نمیشود مجلسی محفلی برای دفاع از آنچه مورد رضای فاطمه زهراس احیا کرد بس نیست انقدر برای این چیز و اون چیز هزینه کردن، هزینه روحی، روانی، اعصاب، مالی، پایین ترینش هزینه های اقتصادیه، بس نیست. شاید کسانی ایستاده اند میگن اللهم انزل نصرک، خدایا خودت یه جوری حجتت رو یاری کن، از ما که بر نمیاد، ما که حریف بچه هامون نمیشیم، ما که حریف شوهرمون نمیشیم، ما که حریف این پایان ناممون هنو نشدیم، ما که هنوز به خاطر اینکه فرشمون با فرش خونه اون یکی متفاوته داریم خجالت میکشیم. خدایا خودت یکی رو بفرست امام حسین رو یاری کنه، یکی رو بفرست مکتب علوی را یاری کنه، یکی رو بفرست خودش احیا کنه شعائر رضوی را، یکی رو بفرست خودش این بچه شیعه ها رو ببره در خانه قرآن و اهل قرآن کنه، خدایا یکی رو بفرست خودش بیاد این لجبازی ها رو از این زندگی های خانواده های آشفته بیرون ببره. خدایا خودت یه جوری نصرت کن این مردان نعوذ بالله دور از جان همه دوستان امیرالمومنین، بعضیا اهل هوس رو که اینجوری زندگی هاشون رو نابود میکنن، خدایا یه نفری رو بفرست یه جوری یاری بکنه، نجات بده برخی از این زنان رو خدا انشالله دور بدارد از جامعه دوستان امیرالمومنین، بعضی از این زنهایی رو که به خاطر رسیدن به خواسته های نفسشون بچه هاشون زندگیشون رو به آشوب و به آتش میکشن، خدا یه کسی رو بفرست. اما سعادتمند کیه؟ سعادتمند این است که نگاه میکنه ببینه صدای یاری خواهی امام زمانش به گوش میرسد. امام مغیث یغیثنا لوجه الله، برای رضای خدا، برای خدایی که میپرستی یه قدم بردار برای پاسخ به ندای استغاثه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا. به هر سبکی که تو بلدی، شما میگید مجلس بگیریم، میگه با فلان قانون من نمیسازه، میگید هزینه بکنیم، میگه با فلان اصل من نمیسازه، میگید این کار رو بکنیم، میگه این به دل من نمینشینه، میگه اون کار رو بکنیم، میگه اون نمیدونم کرونا رو منتقل میکنه، میگیم این کار رو بکنیم، میگه این نمیدونم اسیدوری که آدم ها رو میبره بالا، هر مدلی که تو میخوای، اما معناش پاسخ به استغاثه امام زمان باشه. زندگی رو میخوان برای چی؟ میز و لباس و ماشین و تخت و فرش و دکور و آشپزخونه میخوام برای چی؟ تمیزی و جمع و جور بودن و مرتب بودن و روشنه. ارزم این نیست که بد باشیم، هیچی توی یخچالمون نباشه، کثیف باشیم. ارزم روشنه، منظورم که این نیست. من میخوام برای چی؟ برای اینکه بعد از شما تقسیمش کنن؟ برای اینکه شاید یکی از عزیزان شما یا کسی این کفش اضافه رو بردارد، بعد شاید بگه خدا بیامرزتش، از این یه کفش به ما رسید. برای این میخوای؟ پاسخ به استغاثه امام زمان یعنی چی؟ یعنی وقتی رفتی سفر و آمدی دو تا جعبه سوهان بیاری؟ کارای خوب بکن، محبت بکن به اطرافیانت. معناش اینه؟ استغاثه امام زمان به خاطر سوهان و اتریست که از سفر برش میاری؟ برای لباس و پارچه ایست که برای این عروس و برای اون داماد میبری؟ وان یک گلیم خیش به در میبرد ز موج، وان جهد میکند که بگیرد غریق را. از کدام درد شیعیان علی بگویم که نشنیده باشید؟ آشفتگی های اعتقادی، یا آشفتگی های اقتصادی، یا آشفتگی های خانوادگی، یا آشفتگی های اخلاقی، یا آشفتگی های تربیتی. آشفتگی تربیتی یعنی چی؟ یعنی من 15 سال، 19 سال، 23 سال شسته ام، رفته ام، سرویس دادم، زحمت کشیدم، هزینه کردم، پدرش، خودم، مادرش، شب نیمه شب برای تبش، برای سرماخوردگیش، برو بیا. بعد به بچه 22 ساله بگیم هدفت چیه؟ بگه خریدن این ماشین. بگیم آرزو چیه؟ بگه رفتن سفر مثلا به دور فلان منطقه از فلان قسمت دنیا. که من در مقابل مادری از پسرش که برای مشورت در امور درسی آمده بود سوال پرسیدم، گفتم اجازه میدید من این سوال رو بپرسم؟ خواهش میکنم بپرسید. گفتم الان بود و نبود پدرت برات ارزشی داره یا پولش رو میخواد؟ گفت پولش بسمه. این یعنی آشفتگی تربیتی. آشفتگی تربیتی یعنی این که الان مدارس اگر باز بشود، یعنی برخی از حرفهای یواشکی بچه ها در فضای مجازی می آید در فضای عینی و تعاملات عینی. تجربه های بعضی از معاصیشون رو با هم دیگه شیر میکنن، بعضی هاشون. بعد مادر خوشحالی که بچه ها رو فرستادی مدرسه، الحمدلله یه خورده بیشتر خوابیدی. از کدوم بخشی از دردها بگیم؟ اجازه بدید عرضم رو اینجا تمام کنم. این دوتا نکته باید خیلی با وجود ما و با فکر ما و با اندیشه ما و با زندگی ما در هفته پیش رو و انشاءالله بیش از این باید درگیر بشه. اگر کسی گفت امام زمان استغاثه ای ندارد، فاطمه زهرا طلب یاری ای نمی کند، بر ما اثبات کنه، ما هم خیالمون راحت بشه. حالا من که بی عرضه و ناتوانم، اونهایی که در حرکتن اونام آرام بنشینن، اونام رها کنن.
اگر کسی میگوید من همین مثل پیرمردان کوفه وظیفم همین است که از خدا برای نصرت امام زمانش بخواهم که گروهی را بفرستد و امام زمان یاری کردن مقدور نیست، اینم بر ما روشن کنه، بگه ما هم برویم مثل همون کوفیان بیستیم، قطع قطع شدن بدن امام حسین را ببینیم و بگیم خدایا خودت حسین رو یاری کن. بی حیایی و کم حیایی بچه های شیعه رو و این همه معصیت در جامعه شیعه رو ببینه و بگه خدایا خودت یه جوری دست اینا رو بگیر، به من که ربطی نداره، من که ازم کاری برنمیاد، من فقط میتوانم اینجا بایستم و گریه کنم و دعا کنم. اگر اینه بگید ما حالیمون بشه. بله ما دنیا رو که نمیتوانیم تغییر بدیم، او فقط کار یک نفر است، اما این بیحالی، این غفلت، این رها کردن، بعضی از ماها همسرانمون غیر از اداره شرکتشون، کارخونهشون یا رفتن و آمدن به محل کارشون، بقیهش در خدمت گوشیشون هستن. و این یعنی چی؟ یعنی واقعا از این شوهر با این تجربه، با این توان، با این امکانات، با این بیان هیچی دیگه بر نمیاد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فی اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره. خدایا ما صدای استغاثه امام زمان رو میشنویم، صدای ناله های فاطمه زهرا رو میشنویم، صدای نصرت طلبی امیر المؤمنین رو میشنویم، تک تک ذرات وجود ما قربت امام زمان و اهل بیت پیغمبر رو میفهمه، درک میکنه. خدایا ما رو به یاری حجتت، ما رو به یاری دینت، به یاری اخلاق مورد رضای پیغمبر، به ترویج اعتقادات صحیح مورد رضای پیغمبر، به تربیت صحیح نسلی امام زمانی و فاطمی و علوی و قرآنی یاری بفرما. خدایا ما و همه دوستان امیرالمؤمنین رو از غفلت در عصر غیبت امام زمان دور بگردان. خدایا بر همه ما ترحم کن، امام زمان ما به فریاد ما برسان. خدایا به حق امام زمان، به مظلومیت امام زمان همین عصا امر فرج مولای ما امضا بگردان. خدایا ما رو به درد بخور امام زمانمون در عصر غیبت و ظهور اون بزرگوار قرار بده. خدایا به گل جمال امام زمان محبت نسبت به دنیا و گناه رو از قلوب ما بیرون کن، به گل جمال امام زمان شوق ما رو به بندگی و اطاعت و عبادت و یاری حجتت لحظه به لحظه افزون بگردان. ای خدا گفتیم دارد جوان منتظرش پیر می شود، خدایا حسرت دیدار امام زمان، بوسه زدن به رکاب اون بزرگوار، به دست و پای اون عزیز افتادن، بر قلوب ما مگذار. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته انه على عبادك حتم المقضية، فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني، شاهرا سيفي مجرد الغلاتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرن الطلعة الرشيدة. خدایا چشمان آلوده ما رو به جمال نورانیش روشن کن. خدا لحظه ای از اون جمال نورانی، از اون خال دل ربایی که بر صورتش داره با معرفت و شناخت نصیب ما بگردان. ای خدا، ای خدا، اهل بیت کسانی نبودند که فقط خوبان رو به درگاهشون را بدن. گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم، یا صاحب الزمان خواجه مگر غلام سیاه یا صاحب زمان به بدی من نگاه نکن، به آقای خودت و خانواده کریمت نگاه. یا صاحب زمان همه دل خوشند، مطرب بزند به تار چنگی، هر کسی دلش رو در این دنیا به یه چیزی خوش کرده، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. دلخوشی ما شمایی آقا، همه کس ما شمایی آقا، آرزوی ما دیدن شماست، نوکری شماست، خدمت شماست، کوچکی در برابر شما و اوامر شماست. آقا این محبت را در قلوب ما افزون کن، این محبت و معرفت ما رو به حدی برسان که لیاقت تشرف خدمت شما و یاری شما به ما مرحمت بشود. انشاء الله ببخشن بزرگواران، من نمیخوام اذیتتون کنم، ولی دیگه چه کنم، گاهی اوقات هم این گونه میشود جلسه ما. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد. این شب جمعه این دعا کنید خدا ببخشه، این هم کلاسی بدبخت شما را هم ببخشه، و این چشمانمون رو لایق دیدار کنه. دیدنی امام زمان اینقدر دیدنیه که وقتی به دنیا میاد پدرش میگوید خدا رو شکر که من بودم و دیدم جمالی رو که همه اولیا و اوصیاء خدا آرزوی دیدنش رو داشته. حیف نیست ما از این دنیا بریم، چشممون رو خاک گور فرا بگیره، ولی امام زمان
یه کاری کرد. همه به خونی مزوم البلا مزوم البلا یعنی عزیز سلامتمه در بین ما نیست برخ الخفا یعنی که جا برای او در دیده ها نیست در دیده ها نیست از اوم البلا یعنی عزیز فاطمه در بین ما نیست خلفا یعنی که جا برای اون در دیده ها نیست آره در دیده ها نیست الهی از اوم البلا برخ خفا هم کشف انقطاع و انقطع الرجاع ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك فرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغاف أدركني أدركني الساعة 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 العجاب 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 يا بحق محمد وآله الطاهر